ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همزمان با روند سعودی کرونا در ایران هزاران ایرانی عازم عراق شدند. گرمای هوا در ایران موجب افزایش چشمگیر مصرف برق شد. دبیر کانون صنفی معلمان تهران از زندان آزاد شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. همزمان با افزایش آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران، وزارت کشور از آغاز سفر هزاران تن به عراق خبر داد. وزارت بهداشت روز یکشنبه از جان باختن 13 تن از مبتلایان به کرونا و ابتلای حدود 5800 تن دیگر به کرونا خبر داد. بر پایه آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل بهداشتی نیست، تاکنون بیش از 141,000 تن از مبتلایان جان باخته و حدود 7,300,000 تن نیز به این بیماری مبتلا شدند. روند سعودی آمار کرونا در حالی است که معاون وزیر کشور از سفر 50,000 ایرانی به عراق به مناسبت عید قدیر خبر داده. همزمان به گفته مسئولان سازمان حج و زیارت قرار است روند بازگشت بیش از 39,000 تن از حجاج به کشور نیز از شامگاه یکشنبه آغاز شود. سخنگوی صنعت برق کشور از افزایش قابل ملاحظه مصرف برق ناشی از گرمای هوا در شبانه روز گذشته خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی روز یکشنبه افزایش مصرف برق در 24 ساعت گذشته را 500 مگاوات ذکر کرده و گفت
پدیده غالب هوای گرم هست که در اغلب نقاط کشور حاکم هست و مصرف برق امروز نسبت به روز گذشته 500 مگاوات بیشتر بود. 500 مگاوات معادل مصرف برق دو استان خراسان شمالی و جنوبی هست و معادل یه نیروگاه بزرگ که در کشور احداث بشه.
این مقام شرکت برق با اشاره به افزایش دمای هوا در روزهای سه شنبه و چهار شنبه پیش بینی کرد مصرف برق باز هم بیشتر شود. سخنگوی صنعت برق ایران در ادامه خواستار صرفه‌جویی مردم در مصرف برق شد، در حالی که تولید برق در ایران در چند سال گذشته روندی کند را تجربه کرده، واردات برق نیز در سه ماهه اول سال جاری بیش از 80% افزایش داشته است. محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران روز یکشنبه از زندان اوین آزاد شد. تشکل‌های صنفی معلمان با اعلام این خبر خاطر نشان کردند که آقای فلاحی پس از تحمل 6 ماه حبس آزاد شده. این در حالی است که 21 تن از فعالان صنفی معلمان در سنندج و رشت به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی محاکمه شدند، اتهاماتی که از سوی این معلمان رد شده. در حال حاضر نیز دست کم 23 معلم و فعال صنفی معلمان در زندان به سر میبرند. معلمان ایران در طول یک دهه گذشته بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و بی‌توجهی حکومت به مطالباتشان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی بر ژاپن توانست به عنوان تیم نخست به مرحله بعدی رقابت‌های جام آسیا راه یابد. تیم ملی بسکتبال ایران در این مسابقات که در اندونزی برگزار می‌شود، تیم ژاپن را با نتیجه 88-76 شکست داد. تیم بسکتبال ایران پیشتر هم توانسته بود بر تیم‌های سوریه و قزاقستان پیروز شود. قرار است ایران در دور بعدی با برنده مسابقه اردن و تایوان به رقابت بپردازد. و نایب رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران نسبت به وضعیت خطرناک فرونشست در دو منطقه پایتخت ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی بابایی روز یکشنبه مهمترین نقاط در معرض خطر تهران را مناطق 18 و 17 شهرداری اعلام کرد و گفت که فرونشست زمین در محدوده جنوب غربی تهران بزرگ در مجاورت شهریار به 20 سانتی متر هم رسیده است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی سازمان زمینشناسی، نرخ فرونشست در دشت‌های اطراف تهران بین 17 تا 24 سانتی متر در سال گذشته گزارش شده بود. به دلیل خشکسالی‌های شدید سال‌های گذشته و برداشت بی‌رویه سفره‌های آب زیرزمینی، پدیده فرونشست دامنه و سرعت قابل توجهی یافته. کمال خرزی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور آیت الله خامنه ای در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت ایران توانایی های فنی ساخت بمب هسته‌ای را دارد ولی قصد انجام آن را ندارد. در همین زمینه ساعتی قبل گفتگوی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که همکنون ساکن لندن است، که میشنوید.
توجه داشته باشید که این واکنش تهران هستش از زبان نه یک مقام رسمی بلکه ریاست شورای راهبردی روابط خارجی، یعنی تینک تنکی که اطلاعات به رهبری میده، و اولین واکنش بعد از سفر آقای بایدن به اسرائیل و عربستان هستش. در اسرائیل نخست وزیر لاپید رسماً و صراحتاً به آقای بایدن که گفته بود ما در پرونده هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی اقدام خواهیم کرد، آقای لاپید گفتش که آقای رئیس جمهور حرف کافی نیست، بایستی متوسل به زور شد. در اجلاس عربستان هم بن سلمان گفته بود ایران متعهد بشود به اینکه با آژانس همکاری بکنه. پس بنابراین مسئله هسته‌ای ایران هم نگرانی اسرائیل و عربستان رو به دنبال داشته. اولین واکنشی که امروز بیرون آمده این هستش که آقای خرازی اعلان کرده که ما توان بمب اتم رو داریم، ساخت بمب اتم رو داریم. این معنیش این هستش که کلیه ابعاد فنی مسئله فراهم شده، اما تأکید کرده که اراده‌ای برای این کار نداریم. در واقع او داره اشاره به این میکنه که اگر مسئله اسرائیل بخواهد رأساً اقدام بکنه برخلاف روش دیپلماتیکی که آقای بایدن در پیش گرفته است، گفته است که ما عمق استراتژیک اسرائیل رو مورد حمله قرار میدیم و برای این مانورهایی هم انجام دادیم. و همچنین افزوده که کشورهایی که با اسرائیل همکاری بکنه، منظورش کشورهایی که عادی سازی روابط کرده مثل امارات و بحرین، آنها رو هم مورد حمله قرار میدیم. در واقع پس این واکنشی هستش به اظهاراتی که در اسرائیل آقای لاپید گفته بود. و یک
آقای علیزاده از منظورش از همکاری این کشورهای همسایه چیه در این زمینه که اگر همکاری بکنن اون کشورها رو هم هدف قرار میدیم؟
ببینید، پیمان ابراهیم که منعقد شد، کشورهای مخصوصا در خلیج فارس، بحرین و امارات، گفته میشد که ابعاد تجاری داره، ابعاد سیاسی داره، اما امروز روشن شده که ابعاد امنیتی و نظامی پیدا کرده. یعنی روابط این کشورها با اسرائیل سویه نظامی هم پیدا کرده. به عبارت دیگه همچنانی که ایران در سوریه همسایه با اسرائیل شده است، اسرائیل هم در خلیج فارس با ایران همسایه شده است. و اگر اسرائیل آنچنانی که نیت آقای لاپید هستش اراده حمله به تأسیسات اتمی ایران داشته باشه، بهترین راه، نزدیکترین راه کشورهای عربی هستند. اینجاست که آقای خرازی تهدید کرده اگر تأسیسات حساس ما مورد حمله قرار بگیره، هم اون کشور و هم اسرائیل رو مورد حمله قرار میدیم و برای این مانورهایی هم آماده سازی هایی هم انجام دادیم.
آقای علیزاده، در کنار این حرفایی که به هر حال تهدیدآمیز به نظر میرسه، اما آقای خرازی درباره روابط منطقه‌ای با عربستان، مصر و ترکیه داره صحبت میکنه. این حرف از طرف آقای خرازی به عنوان رئیس شورای راهبردی چه مفهومی داره، به ویژه درباره رابطه با عربستان و مصر؟
چهار تا کشور همونطور که نام بردید اشاره کرده: عربستان، ترکیه، مصر و قطر. خب ایران با عربستان و مصر قطع رابطه هستش و روابط تنش آلود هستش. با ترکیه یه سری اختلافاتی در مسائل آبی و سوریه دارن. در واقع اون چه که تکمله این خبر هست این هستش که آقای خرازی در همین اظهار نظر گفته است که قطر پیشنهادهای مهمی رو برای ایجاد یک گفتگوی منطقه‌ای داده است که این در این گفتگوهای منطقه‌ای روابط پرتنش تهران و عربستان، تهران و مصر و همچنین برخی اختلافاتی که بین تهران و ترکیه هست برطرف بشه. پس بنابراین اصل خبر این هستش که قطر به عنوان کشوری که روابط حسنه‌ای الان با تهران دارد، پیشنهاد گفتگوهای مهمی رو داده که طرف های گفتگو ایران هستش و سعودی و مصر که قطع رابطه هستیم و ترکیه که تنش هایی بین تهران و آنکارا وجود داره.
گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن رو میشنیدید. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز یکشنبه ادعا کرد که زنی که به دخالت یک زن دیگر به وضعیت پوشش خود در اتوبوس واکنش نشان داده بازداشت شده. در روزهای گذشته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده‌ای همرسانی شد که در آن یک زن جوان با پوشش چادر در اتوبوس در حال مشاجره با یک زن دیگر دیده می شد. در پی بالا گرفتن مشاجره، زن چادری با فشار سایر مسافران مجبور می شد که از اتوبوس پیاده شد. همکارم رویا ملکی در این زمینه گفتگو داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، و از او پرسیده آیا به نظر می رسد شاهد نوعی تغییر رویکرد جامعه در برخورد با دستور دهندگان به حجاب اجباری هستیم؟
پژوهش‌هایی که انجام شده در لاغت فاصله 85 تا 93 نشون میده دو تا روند کاهشی رو میبینیم. یک این که مردم معتقدن که با کسانی که به اصطلاح بدحجاب یا بیحجاب قلمداد میشن، تعداد اون کسانی که موافق هستن باید با اینها برخورد کرد کاهش پیدا کرد، و دوم تعداد اون کسانی که معتقدن دولت در این زمینه باید دخالت کنه، اونها هم روند رو به کاهشی داشتن. بنابراین ما در یه موقعیتی قرار گرفتیم که اون کسانی که قرار از این شیوه های دولتی و از بالا برای انتخاب پوشش زنان یا اجبار پوشش زنان استفاده بکنن کاهش پیدا کرد. از طرف دیگه رضایت از اون دولتی که قرار این کار رو از بالا بکنه کاهش پیدا کرده، به نارضایتی تبدیل شده. این روزها این نارضایتی شدت خیلی بیشتری گرفته، چون این دولت از برآورده کردن نیازهای روزمره مردم و ایجاد یک زندگی معمولی برای اونها هم ناتوان شده. این ناتوانی کاملا به چشم میاد، چون مردم هر روز در زندگیشون اون رو تجربه میکنن و بنابراین این تولید خشم میکنه برای اینکه مردم رو ناکام میکنه. این ناکامی که با خشم روبروست، در کنار اینکه دولت داره به سمت اجرای چیزی میره که از نظر مردم خیلی مهم نیست یا جدی نیست و باش حتی مخالف هستن، طبیعی است که تصادم ایجاد میکنه. یعنی افزایش نارضایتی و ایجاد خشم از یک طرف، و از طرف دیگه افزایش کنترل دولت و افزایش کنترل از جانب کسانی که نمایندگان دولت قلمداد میشن در این ماجرا، مثلا این خانومی که داره اونجا به اصطلاح امر معروف میکنه. این دو تا شدت متقابل روبروی هم دیگه قرار میگیرن و طبیعی که این صحنه پیش میان. در این سال‌ها ما با افزایش نمایش این نوع از صحنه‌ها در جامعه روبرو هستیم که به مدد شبکه‌های اجتماعی خیلی ازش با خبر میشن و خود این اتفاقا دوباره به آتش این خشم اضافه میکنه.
قاضیان اشاره کردن به افزایش کنترل دولت و همینطور اشاره کردن که به هر حال در این سال‌ها بیشتر شده به خاطر اینکه دولت می‌خواد پوششی باشه این فشار بر کارهایی که نمیتونه بکنه، از جمله کنترل تورم. در این 14 دهه حجاب یکی از اهرم‌های کنترل و فشار بوده بر زنان، اما نسل جدید گویا زیر این فشار نمیره. جمهوری اسلامی چقدر در کنترل این نسل میتونه موفق باشه؟ آیا اون سیاستی که برای نسل‌های گذشته در پی داشته و اجرا می‌کرده رو میتونه برای این نسل هم پیاده کنه؟
من فکر کنم خیلی آشکاره، یعنی تجربه روزمره آدم‌ها که در شهرها قدم می‌زنن یا دنبال کارشون میرن کاملا نشون میده که فضا به قدری تغییر کرده که همه اینها نشانه های شکست جمهوری اسلامی در اجرای حجاب اجباری است. البته که این به قیمت زخمی شدن زندگی معمولی روزمره زنان تموم شده، این درش تردید نیست. ولی وقتی مقایسه کنید مثلا اکنون رو با دهه 60 و 70، کاملا این تبدل و تغییر چشمگیر آشکاره. پژوهش هم اتفاقا نشون میدن که تمایل هم در این زمینه کم شده و مشاهدات هم تایید کننده این موضوع است. مثلا در همون تحقیقات که اشاره کردم بین سال 85 تا 93 دستی کم صورت گرفته، نشون میده که تمایل به استفاده از چادر کاهش پیدا کرده و تمایل به استفاده از اون نوع از پوششی که جمهوری اسلامی باش موافق نیست افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه مشاهده به اصطلاح کسانی که چادر بر سر دارن در این فاصله 35% 36% کاهش پیدا کرده، در حالی که مشاهده کسانی که این نوع حجاب رو ندارن و حجاب آزاد تری دارن 46% افزایش پیدا کرده. همه اینا گواه این نکته است که شما گفتید، و طبیعی است که وقتی چنین شکستی در کار باشه نیاز به زوره، و زور گاهی اوقات باید بر دوش شهروندان حامی حکومت گذاشته بشه که نتایج و عواقبش رو در این صحنه کاملا مشاهده می‌کنیم.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.